تسلیم کردن در چشمه دل اشتهای بی صدا را. آقا کنار پنجر فولادت آخر بیگیرم از دستت برات کربلا را، بیگیرم از دستت برات کربلا را.
همچنان از رادیو معارف و از همسایگی بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه سیره پیشوایان همراهتونیم. همونطور که شنیدین، استاد سید احمد خاتمی درباره اهداف مأمون از تشکیل جلسات مناظره امام رضا علیه السلام صحبت کردند. عزیزان، بر اساس روایات ملاک اهل بیت علیهم السلام در ارزش گذاری مباحث معارف قرآنه، یعنی هر وقت موضوعی در قرآن مطرح بود و باعث پرسش عقیدتی شد و ابعاد و جوانب اون به توضیح و استدلال نیاز داشت، یا هر موضوعی که بی پاسخ گذاشتن اون باعث مخدوش شدن قرآن یا معارف قرآنی می شد، اون بزرگان با دقت و حساسیت موضوع رو بررسی می کردن و اگه هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نداشت، اون رو زاید و لغو می دونستن. قرآن کریم در اندیشه، گفتار و کردار اهل بیت علیهم السلام نمود و تجسم پیدا کرده بود و سیره و سخن حکیمانه اون بزرگواران مستقیم یا غیر مستقیم روشنگر کتاب الهی در ابعاد گوناگونه. از اونجا که لطف و حکمت خداوند متعال همواره اقتضا کرده که انسان رو بیراه و راه بر رها نکنه، میراث قرآنی رو در خاندان نبوت دست به دست کرده تا به هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام رسیده. حضرت رضا علیه السلام در شأن قرآن می‌فرمایند: قرآن ریسمان و دستگیره محکم الهی است. قرآن راه برتری است که انسانها را به سوی بهشت ره می‌نماید و از آتش دوزخ می‌رهاند. گذشت زمان آن را فرسوده نمی کند و گفتار آدمیان آن را تباه نمی سازد، زیرا ویژه زمانی خاص نیست و دلیل روشنی برای همه انسان هاست. از پیش رو و پشت سر خط بطلان بران کشیده نمی شود و نیز کتابی است فرود آمده از سوی خداوند حکیم حمید.
مظهر رهبر برای تو چه سخت است، خالی ببینی دست محتاج و گدارا. آهم کبوتر می شود تا گنبد تو، می آورد فریاد های یار زارا.
آیینه های لطف تو تکثیر کردن در چشمه دل اشکهای بی‌صدا را. آقا کنار پنجره فولادت آخر، میگیرم از دستت برات کربلا را.
عزیزان شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به بخش دوم سخنان استاد محترم آیت الله سید احمد خاتمی. ایشون در این بخش اهداف مأمون رو از تشکیل جلسات مناظره امام رضا علیه السلام بیان میکنن. بشنوید.
انگیزه دوم، گفتن که مأمون در نظر داشت که مقام والای امام هشتم رو تنها در بعد علمی منحصر کنه و تدریجاً حضرت رو از مسائل سیاسی کنار بزنه و چنین نشان بده که حضرت مرد عالمی است ولی کاری به سیاست نداره، و به این ترتیب شعار تفکیک دین از سیاست رو عملی کنه. مثل اون کسانی که وقتی میرسن به امام صادق و امام باقر صلوات الله و سلامه علیهما، میخوان چنین جا بیندازن که امام باقر و امام صادق چهره های برجسته علمی دور از سیاست بودند. امام صادق علیه السلام مثل اجداد طاهرینش و ساست العباد بوده، سیاست مدار بودند، دین رو عین سیاست می دونستند، به شرط آن که سیاست از دین خط بگیره. ولی مأمون دنبال این بود که امام رضا رو یک عالم بریده از سیاست معرفی کنه. انگیزه سومی که در اینجا به نظر می رسه این است که همیشه سیاست مداران شیاد و کهنکار اصرار دارند در مقطعهای مختلف سرگرمیهایی برای توده مردم درست کنند تا افکار عمومی را به این وسیله از مسائل اصلی جامعه و ضعفهای حکومتشون منحرف کنند. مأمون در پی این بود که مناظره امام رضا علیه السلام با علمای بزرگ عصر خود نقل محافل و مجالس باشه و همه علاقمندان و عاشقان مکتب اهل بیت در جلسات به این مسائل بپردازند و از پیروزی‌های امام در این مباحث بگند و مأمون کارهای سیاسی خودش رو با خیال راحت دنبال کنه. در حقیقت این مباحث پوششی بر نقاط ضعف حکومتش باشه.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
چهارمین انگیزه ای که به نظر می رسد مأمون در پیش بوده این است که مأمون در پی آن بود که به عنوان یک زمامدار عالم در جامعه اسلامی معرفی بشه، علی رغم اجدادش که بهره ای از علم نداشتند و خوشبختانه ادعاش هم نداشتند، نه منصور، نه هادی، نه مهدی، نه رشید. اینا اصلا خودشون هم می دانستن چیزی بارشون نیست، اما مأمون خیلی علاقه داشت به عنوان یک زمامدار عالم شناخته بشه و همگان عشق او را به علم و دانش، اون هم در محیط ایران خصوصا و در جهان اسلام عموما باور کنند و این امتیازی برای حکومتش باشه که این امتیاز رو حاکمان قبلی او نداشتند و از این طریق یک امتیازی رو برای حکومت خودش ثبت کنه. حالا از این چهار هدف کدوم یک از اینها هدف مأمون بوده؟ باید در پاسخ یه جواب جامع بدیم و اون جواب این است که قطعاً هدف سیاسی داشته و چه بسا تمام این چهارتا انگیزش بوده باشه. مسائل سیاسی معمولاً تک علتی نیستند و مأمون همه این اهداف در نظرش بوده، با این انگیزه ها میدمیده در این جلسات مناظرات و جلسات بحث و امثال ذالک، ولیکن آنچه که تاریخ به صورت قاطعانه اعلام میکند این است که در این عرصه هم مأمون ناکام بیرون آمد و نه تنها به هدفش نرسید که نتیجه معکوس گرفت و آنچنان که در گذشته هم گفتیم امام علیه السلام از این بحران فرصت ساخت و آنچه را که تا اون زمان فقط مخفیانه و با تقیه باید گفته می شد امام از تریبون خلافت استفاده کرد و در همین مناظرات اون رو اعلام کرد. این دومین نقشی که امام علیه السلام در این دو سال و اندی داشت. به فضل خدا ما نگاهی به این مناظرات هم خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
اللهم صل
همراهان عزیز، بخش پایانی سخنان استاد سید احمد خاتمی رو در شرح اهداف مأمون از تشکیل جلسات مناظره امام رضا علیه السلام شنیدید. لطفاً همچنان با برنامه سیره پیشوایان از رادیو معارف همراه باشید.
درسی از مکتب امام رضا علیه السلام.
حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی.
کاری که وجود مقدس امام رضا کرد اشاعه معارف امام شناسی بود. شما میدونی معرفت به ائمه قبل از امام رضا خصوصی بود، مال خواص بود، بعد از امام رضا عمومی شد و عامه مردم معارف بلندی نسبت به اهل بیت پیدا کردن. یعنی وجود مقدس از رضا علیه السلام وقتی آمد به ایران، به خصوص تو اون مجالسی که مأمون تشکیل میداد برای مناظره و بحث و از همه فرقه ها و ادیان دعوت میکرد، رئیس و بزرگ مسیحیت، بزرگ یهود، بزرگ زرتشتی، بزرگ صابعی، از اهل سنت همه فرقه ها رو دعوت میکرد، همه رو هم قرار میداد در مقابل یه نفر تو مناظره، همه ادیان و مذاهب رو قرار میداد در مقابل یه نفر، وجود مقدس امام رضا، برای خراب کردن حضرت، که اگر کسی غیر از امام رضا میبود قطعا بدنام میشد، قطعا آبروش میرفت تو اون مجلس های مناظره اون چنانی. اما عالم آل محمد، وجود مقدس از رضا، با طمأنینه و وقار می اومد تو این مجلس بزرگ می نشست، با یکی یکی این علما بحث می کرد، همه شون رو بدنام کرد و تشیع و شیعه رو آبرو بهش داد. معارف امامت بعد از امام رضا عمومی شد، ولذا شیعه انقدر ظرفیت پیدا کرد بعد از امام رضا که خدا یه امتحان سنگین کرد شیعه رو و شیعه تکون نخورد. اون امتحان سنگین بعد از امام رضا بود، شیعه رو خدا امتحان کرد به امامت امام جواد که خردسال بود، اولین امام خردسال، یه امتحان سنگینی بود برای شیعه دیگه، علال قاعده باید خیلیشون قبول نمی کردن. امام که نمیتونه بچه باشه، اما انقدر شیعه رشد پیدا کرد که وقتی این امتحان رو خدا از شیعیان کرد، هیچ انشعابی تو شیعه رخ نداد، هیچ انشعابی رخ نداد. این رشدها به برکت وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام بود.
شما بهار رحمتین، جاتون روی چشمای ماست، این همه ما جاشقی به عشق دریای شماست. اسمتون رمز عبور است همه درای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز عبور است همه درای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا.
عزیزان، به پایان برنامه امروز سیره پیشوایان رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خلق یا علی الاعلا.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 3553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون.
سبحان الله،
و اما اولین سوال برنامه امروز.
در منزل از این چرخ‌های خونگی داریم، در روز امکان داره یک روب، امکان داره نیم ساعت، اگه زیاد طول بکشه شاید دو ساعت، مثلا گاه گاهی مثلا خیاطی مثلا میخواد بگن کاری خونش رو انجام بده، همه میگن مشکلی نداره، یکی میگه که نه شما برای من مشکلات ایجاد میکنی، این بسابش میگه که چیکار کنیم چیکار نکنیم. می‌خواستیم ببینیم مثلا الان برفرض یه ماکسی میدوزه یا یه ملافه پاره شده مثلا تو خونش میدوزه، این چرخ‌های خیاطی که داخل خونه است، اونم با رعایت، اونم با ساعتی که مثلا طرف بخواد مثلا مشکل برای کسی ایجاد نکنه، مثلا برفرض ساعت 11 تا 1 یا 11 تا 12 مثلا، یا 4 مثلا 5 مثلا، یا تا ساعت 6 مثلا، یک ساعت مثلا یا نیم ساعت اینا کار کنن، آیا مزاحم برای همسایه یا نه. این هیچ صدایی هم میگن نداره، همسایه هم میگن میگه هیچ صدایی نداره، ولی یکی میگه که اینطوری، میگه اصلا نباید دست به حیاتی بزنید، دست به کاری بزنید. واسه ببینیم که چطوری میشه برنامه.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
اگر به صورت عرفی این سر و صدا که حالا سر و صدای زیادی هم میگید نیست، اگر موجب اذیت و آزار کسی نمیشه، ایرادهای بی خودی، خب اینا اثر نداره شرعن. ولی اگر انصافاً سر و صدا زیاد باشه و موجب اذیت و آزار دیگری بشه، ما اجازه نداریم همسایه‌هامون رو موجب اذیت و آزارشون رو ایجاد کنیم. اگر موجب اذیت و آزار نشه اشکال نداره، ولی اگر موجب اذیت و آزار بشه اشکال داره.
آیا دایی من به دخترم محرم است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ گفتند:
دایی و عموی انسان بر انسان محرم هستند، جز محارم هستند. اما دایی و عموی پدر و مادر چطور؟ بله، اونها هم حکم دایی و عموی خود انسان رو دارن و به فرزندان محرم هستن و گویی دایی و عموی خود انسان هستن و هیچ مشکلی از این ناحیه وجود نداره و جزء محارم انسان به حساب میان.
شنونده این نوشته: مادرم 4 ساعت حق آب برای زراعت داشت که 2 سال پیش آن رو فروخ و پولش رو گذاشته در بانک و با سودی که بانک به ایشون میده زندگیشو میگذرونه. هیچ درآمدی هم نداره. 2 تا دختر هم در خونه داره. خواهران من سر کار میرن و باز هم درآمدشان با مخارجشان جور در نمیاد. مادر من به اینها کمک میکنه. تکلیف سودی که ایشون از بانک میگیره بابت این پول چیه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین پاکدل به این سوال این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را در این باره خواستند.
اگر ایشون طبق قواعد شرعیه و عقود شرعیه این پول رو تو بانک گذاشتن، این سود از جهت شرعی اشکال نداره. اما اگر سر سال خمسی این سود اضافه بیاد و اصل پولم خمسش رو پرداخت نکرده باشه، به هر دو خمس تعلق میگیرد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
خسته نباشید. خواستم بدونم این جوانی به تکساله تا بران سال خمسی نداشتن، تکلیف من چیه؟ جاییم سرمایه گذاری نکردم، نیتم این بوده که ازدواج کنم ولی تا الان نه. متشکرم.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
خمس منزل مسکونیتون و وسیله سواری رو، اسباب و لوازم منزل و وسایل شخصی رو، مشروط به این که همش در حد شأن و نیاز باشه، اگر خمسی تعلق گرفته باشه بهتون میبخشیم. غیر از این اقلامی که ذکر شد، اگه چیز دیگه ای دارید به اضافه طلب‌های قابل وصول رو محاسبه بکنید، بدهیاتون رو کم بکنید و خمس باقی مانده رو پرداخت کنید. اگر این کار رو انجام بدین، نسبت به گذشتن با شما مصالحه میکنیم.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در سوالشون نوشتند: بعد از خروج از دستشویی باز هم ترشح ادرار دارم، تکلیف من در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
خب اگر این اتفاقی است که مثلا همون بعد از خروج از دستشویی اتفاق براش میفته و برای مثلا دقایقی یا ساعتی اینطوره و بعد قطع میشه، در این صورت لازمه که برای نمازهاش بدن و لباسش رو تطهیر کنه یا اگر لازم لباسش رو عوض کنه، وضو بگیره و نمازش رو در حالی که وضوی صحیح داره و بدنش پاکه و لباسش هم پاکه، نمازش رو به جا بیاره. اما اگر نه این ادامه داره، یعنی از این مرتبه که رفته دستشویی تا مرتبه بعد که مجدد احتیاج به دستشویی پیدا میکنه، در این فاصله هم تسلسل بول داره، یعنی به این معنی که ادرار او قطع نمیشه و حتی به اندازه فاصلهی که بتونه در اون فاصله نمازش رو سریع بخونه، همین مقدار هم قطع نمیشه. در این صورت خب وضو میگیره، ولو اینکه ادرار از او خارج میشه که البته لازمه از یه وسیله استفاده بکنه که این ادرار اگر از او خارج میشه به جاهای دیگه بدن او و لباس او سرایت نکنه، از پنبه و وسایل اینچنین استفاده بکنه. ولی در این حال وقتی میدونه ادرار داره از او خارج میشه، با همین وضوعی که گرفته نماز رو با همین حالت بخونه و وظیفه او هم همینه. بنابراین موارد با هم مختلفه. هر موردی که به اندازه خواندن یک نماز مهلت پیدا میکنه و فرصت پیدا میکنه و ادرار او قطع میشه، لازم در همون فاصله کم وضو بگیره و نمازش رو سریع بخونه، و اگر این مقدار هم مجال پیدا نمیکنه در همون حالت تسلسل بول وضو بگیره و نمازش رو بخونه.
لباس، اشیا و وسائلی که با عرق جنوب از حرام نجس شده چگونه پاک می شود؟ با شستن یا خود به خود پاک می شه، یا اینکه در مقابل نور آفتاب قرار بگیره یا موارد دیگر پاک می شه؟ لطفاً در این باره توضیح بدید. پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را حجت الاسلام و المسلمین محمدی بیان می کنند.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، عرق جنوب از حرام نجس نیست. احتیاط میکنن که با اون نماز خونده نشه. اگرم بخواد پاک بشه، همین که خشک بشه لباس کفایت میکنه. اما به طور کلی برای شستن لباسی که نجس شده باشه با آفتاب پاک نمیشه، باید با آب شسته بشه، آب کشی بشه تا پاک بشه.
الله 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 الله
الله. با رادیو معارف هستید، برنامه زمزم احکام. سوالی که برای شما عزیزان میخونم، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ما فرستاده.
وقتی که یه آدم خواب باشه، سرش از روسری بیرون باشه، یک آدم نامحرم وارد اتاقش اونو ببینه، از نظر شرعی راهنمایی کنید.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
اگر خانمی در اتاق خوابیده که محل خصوصی خودشه و در خواب خب ممکنه از اول روسری سرش نباشه چون نامحرم اینجا نبوده، یا روسری سرش بوده کنار رفته، نامحرمی که میخواد وارد بشه باید مواظب باشه و اگر ببینه که ممکنه با صحنه روبرو بشه که موی سر نامحرم رو ببینه، نباید وارد بشه. اون خانمی که خواب هست اون هیچ مشکلی نداره و تکلیفی نداره، اما اون نامحرمی که میخواد وارد بشه اون تکلیف داره و باید مراقب باشه. بله، گاهی خانم ها ممکنه در جای دیگه ای استراحت کنن، مثلا رفتن در پارکی در جای دیگه ای، اونجا بخوان استراحت کنن، باید طوری اونجا مثلا استراحت کنن بخوابن که مطمئن باشن موی سرشون بیرون نمیاد، چون اونجا در محل عمومیه، محل رفت آمد نامحرمه، اونجا بر خانم واجبه که رعایت مسائل پوشش اسلامی رو داشته باشه.
ببخشید، من یه بچه داشتم، حرف نمی‌زد، اصلا صحبت نمی‌کرد. من اونو نزد حضرت رقیه سادم، گفتم زمانی من هستم صفحه حضرت رقیه روز شهادتش بذارم، اگه من مردم بچه‌م بذاره. حالا بچه‌م بزرگ شده، شده کمتوان ذهنی، تو مدرسه استثنایی درس می‌خونه. حالا من باید چیکار کنم؟ خودم الان هستم این نزد به جا میارم، الان 30 سالو